الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راوية مروية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آیه آخر سوره فجر تأویل شده به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و تفاوت تأویل با شأن نزول اینه که گاهی یک واقعی جریانی اتفاق می افتاد و به تناسب اون جریان آیاتی نازل می شد. اون واقعه رو بهش می گفتن شأن نزول آیه، ولیکن تأویل غیر از اینه. مثل همین جریان کربلا در هنگام نزول آیات قرآن که هنوز اتفاق نیفتاده بود که بگیم آیه آخر سوره فجر شأن نزولش جریان کربلاست. واقعه کربلا 50-60 سال بعد از نزول این آیات اتفاق افتاده. تأویل به معنای ارجاع دادن معنای آیه هست به مصداق کامل آن، یعنی مصداق کامل نفس مطمئنه سید الشهدا علیه السلام هستند که هنگام شهادتشون این خطاب به ایشون میشه. و ما هم اگر بتوانیم همین راه رو طی بکنیم، امیدواریم ما مشمول چنین مصادیقی ولو به درجه ضعیف او بشیم. صحبت در تحصیل یقین بود، یقینی که برکت بسیار بزرگی برای انسان داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمان: الظن یخطی والیقین یصیب ولا یخطی. وقتی انسان گمان داره به یه چیزی، این گمان خطا میکنه، ولیکن یقین برکتش اینه که همیشه با واقع تطبیق میکنه و هیچ وقت خطا نمیکنه. یقین به معنای عقیده، اون هم به حالت جزمی است. وقتی عقیده انسان به طور جزم شد، استوار شد، 100% شد، احتمال خلاف دیگه داده نشد، اینو بهش میگن یقین. حالا یقین خود دارای مراتبی است. اون وقتی که عقیده 100% خود یقین رو 3 مرتبه براش بیان کردن که مرتبه اول رو علم الیقین بهش میگن، مرتبه دوم رو عین الیقین و مرتبه سوم رو حق الیقین گفتن. این اصطلاحات هم از قرآن گرفته شده. در آیات 5 و 7 از سوره تکاثر اصطلاح علم الیقین و عین الیقین رو مشاهده میکنید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. و اما کلمه حق الیقین در 2 جای دیگر قرآن ازش یاد شده، از جمله 1 آیه مونده به آخر سوره واقعه. ان هذا له و حق الیقین. این سه تا کلمه، سه تا معنا و اصطلاح بسیار زیبایی است. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه برای اینکه این سه کلمه برای ما واضح بشه یک مثالی زدن. مثال علم الیقین این است که انسان دودی رو با فاصله میبینه و از دود استدلال میکنه به اینکه حتما اینجا یک آتش سوزی شده. اینو بهش میگن علم الیقین. علم و یقین، علم یعنی استدلال، استدلال 100%، و یقین هم یعنی نتیجه اون استدلال. من یک استدلالی کردم و به کمک این دلیل مطمئن به نتیجه شدم که اینجا آتشی وجود داره. یقینم هست، یعنی 100% شک ندارم در وجود آتش. لکن از طریق علم به او رسیدم. علم شد واسطه در اثبات مطلب، یعنی خود مطلب من که وجود آتش بود برای من مجهول بود، نمی دیدم. واسطه اومد کمک داد به من، دلیل شد. از طریق این واسطه اثبات کردم که اینجا آتشی هست. این واسطه همون اصطلاح در علم منطق که اسمشو میگذارن حد وسط، و به عبارت دیگر واسطه در اثبات. اون چه که مهم فعلا اینه که گاهی انسان مستقیماً ارتباط با مجهول خودش که مطلوبشه نداره، ناچار از واسطه کمک بگیره. اون واسطه اگر 100% او رو به مطلب برسونه، اسم اینا میگذارن علم الیقین. و اما مرتبه بالاتر از این یقین، عین الیقینه، و اون این است که میره توی مکان مرتفعی و خود آتش رو دیگه مستقیما میبینه. دیگه اونجا نیاز به استدلال نداره بگه چون دود است پس آتش است، بلکه ارتباط مستقیم با مطلوب خودش داره. واسطه اینجا دیگه حذف میشه. البته حذف واسطه برای کسیه که داره آتش رو مستقیم میبینه، و الا همون لحظه که اون بالا ایستاده، برای اون کسی که پایین ایستاده اگه خواست باز اثبات بکند آتش رو، نیاز به استدلال داره، چون اون که پایینه آتش رو که مستقیم نمیبینه، نمیتونه به اون که پایین ایستاده بگه آتش رو ببین. میگه من چیزی نمیبینم. به او باید بگه دود رو ببین. چون دود است پس آتش است. چون دود معلول آتشه، از خودش که استقلال نداره. حالا یه حال هم مرحله علم الیقین یقینه، و هم مرحله عین الیقین یقینه. هر دوش اعتقاد جازم 100%، ولیکن یک تفاوت عمده بین این دوه. در یکی اون امر متیقن رو، اون مطلوب رو مستقیم نمیبینه، اما با دلیل 100% اثبات کرده او را. در دومی عین الیقینه مطلب رو خودشو داره میبینه، لذا دیگه نیاز به اثبات نداره. فرق این دو هم همینه، اشتراکش در یقینه، افتراقش هم در همینه که تو علم الیقین متیقن رو نمیبینه، تو عین الیقین داره خود یقین رو میبینه، اون متیقنش رو داره میبینه. چرا بهش عین الیقین میگن؟ عین یعنی خود شیء، خود وجود، وجود خارجی رو بهش عین میگن. و عین الیقینه یعنی عینش رو دارم میبینم که سبب حصول یقین شد برای من. اینو به این خاطر بهش گفتن عین الیقین. مرحله سوم حق الیقین چیه؟ آن است که علاوه بر این که آتش رو میبینه، صفت آتش رو هم حس میکنه. یعنی میره نزدیک آتش و حرارت آتش رو حس میکنه. اینجا هم باز یقینه، منتها یقینه مرکب از دیدن موصوف و صفت با هم. هم موصوف رو داره میبینه که آتشه و هم صفتش رو که حرارت داره حس میکنه. از دو کانال داره اثبات میکنه که اینجا آتشه. بنابراین یقین او مؤکده نسبت به مرحله دو که فقط عین آتش رو میدید اما از دور. تو این مرحله سه از دو طریق داره اثبات میکنه، هم داره میبینه و هم داره صفتش رو حس میکنه. نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که این مثال به درد بحث ما نمیخوره. این مثالی که زده شده مثال آتشی است که امر محسوس و اصلا اصطلاح علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین مال ماوراء الطبیعه است. بنابراین این مثال فائدهش فقط تقریب به ذهنه. میخوایم نزدیک بکنیم به ذهنمون مطلب رو، یه مثال زدیم، در حالی که میدانیم این مثال فرق میکند با اون چیزی که ما دنبالشیم. اون چیزی که در علم کلام ازش یاد میشه به عنوان علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، میاد تو مسائل ماوراء الطبیعه، مسائل غیبی غیر حسی مثل اثبات پروردگار، بس اونه، مثل اثبات قیامت، مثل اثبات اینکه قرآن کتاب آسمانی است. نه خود کتاب قرآن، کتاب قرآن که شما با چشمتون دارید میبینید، اون که یقین معنا نداره که. این که میخواید بگید این قرآن به عقیده من کتاب آسمانیه که خیلی ها قبول ندارن و میشه یک علم غیب، یا اثبات این که میخواید بگید انبیا و امامان علیهم السلام اینها حجتهای الهی هستن، ارتباط با پروردگارشون، این که رسول از جانب او هستن، این باز میشه یک بحث غیبی. ما صحبتمون تو امور غیبی است نه امور حسی. بنابراین مثال آتش رو در حالی که خوب روش دقت بکنیم تا مطلب رو، حقش و ذاتش رو خوب بفهمیم، اما باید از مثال صرف نظر بکنیم و بیاییم همین سه تا یقین رو تو مورد خداشناسی پیاده کنیم. این خیلی مهمه. چه کنیم؟ علم الیقین به خدا پیدا کنیم. چه کنیم؟ عین الیقین به وجود باری تعالی پیدا کنیم. و چگونه می توانیم حق الیقین رو تحصیل کنیم؟ اینه که اگر کسی در زندگی بهش برسه، کمال خودش رو در هدف خلقت یافته. چون بالاترین درجه صعود یک انسان کامل همین رسیدن به درجه یقین است، اون هم به درجه سوم یقین. اونه که باعث میشه هنگام مردن بهش خطاب میکنن یا ایتها النفس المطمئنه، اینه که باعث میشه اگه ما هم پیدا بکنیم با حسینیم. و با حسین گفتیم با یا حسین تفاوت میکنه، معیت مهمه. یا حسینم اگر منشأش با حسین باشد ارزش داره، یعنی اول با رو تحصیل بکنیم بعد بگیم یا حسین. اما یا حسین بدون با حسین چندان ارزشی نداره. به ما گفتن کونو مع الصادقین، با امامان باشید. در آیه 69 نساء فرمود با اونها باشید، من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین. این مع، این مهم برای ماست، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. در آخر سوره فتح بعد از که فرمود پیامبر رسول خداست، بعد بیان میکنه والذین معه، خبر میده از انسانهایی که با پیامبرن. یا رسول الله میگن، اما مهم مع رسول الله بودنه. اینو دقت بکنید، حواسمون به این نکته باید جمع باشه. چه کنیم این ایمانهای متوسط خودمون رو برسونیم به اون یقینی که امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه عرض میکنن، خدایا متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، خدایا تو کی غائب بودی تا نیاز به دلیلی داشته باشی که با دلیل بخوام تو رو اثبات بکنم. اون که آتشو نمیبینه نیاز به استدلال داره که بگه چون دود است معلوم شه اینجا یه آتشی است. امام علیه السلام عرض میکنن خدایا تو همیشه تو وجود منی، من دارم تو رو میبینم، زمانی نبوده که از جلو چشمم غائب باشی تا نیاز به اثبات تو باشه. البته قرآن کریمم شهادت میده که امام یقین دائمی به وجود باری تعالی دارن. این آیه 24 سجده یک آیه بی نظیره تو قرآنه، و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. فرماد این امامان یقین دائمی داشتن به وجود پروردگار. امتیاز انسان هم در همینه، این یقین دائمی که منشأ همه برکات، از جمله همون لما صبروه تو آیه هم منشأش باز یقینه. وقتی یقین به خداست صبرم تو وجود انسان در اعلا درجه یافت میشه. اگر دعای عرفه رو جملاتش رو بررسی بکنید، عشق امام حسین علیه السلام تو دلتون خوب جا میفته، یعنی دیگه اونچنان مست امام حسین علیه السلام میشید، معشوقتون اون بزرگوار که دیگه هیچی نمیبینید مگر کسی که اونم یه بوی از امام حسین علیه السلامه، اونم میبینیدش، اونم که میبینید چون رنگ و بوی محبوبتون رو داره. دعای عرفه رو بررسی کنید. ایکونو لغیرک من الظهور ما لیس لک، خدایا آیا غیر تو ظهوری برا من داره که اون ظهور رو تو برا من نداری؟ اونایی که با دنیا خدا رو اثبات میکنن، یعنی از معلول به علت میرن، از نظم به نازم میرن، از ممکن به واجب میرن، کسانی هم که دنیا براشون ظهوری داره که اون ظهور در خدا براشون نیست، لذا با دنیایی که ظاهره اثبات میکنن امر غائب رو که خدای متعاله. امام حسین علیه السلام عرض میکنم خدایا ظهور تو برای من کمتر از ظهور این دنیا برای چشم من نیست. یعنی ظهور تو برای دل من یک بصیرتی داده مهمتر از بصر من. من دارم تو رو با تمام وجودم میبینم و این دیدنه که انسان رو تو موقع جنگ، موقع شهادت رو ببینید میگه شیرین تر از عسله. ایناست زیربنای عمل صالح، همین یقینه. وقتی به یقین رسید باور میکنه جهان رو، میدونه کجا نشسته، عاقبتش کجاست، گذشتش کجاست. رحم الله امرئن علم من عین و الى عین و فی عین. خدا رحمت کنه آدمی رو که گذشته و آینده و حالش رو خوب، جایگاه و موقعیتش رو خوب بشناسه. کور باد اون چشمی که تو رو ناظر و رقیب خودش نمیبینه. جملات امام حسین علیه السلام حقیقتا بدن انسان رو تکون میده. چیه؟ اگه مردم دنیا امام رو میشناختن چه گوهریست تو وجود او، تمام دنیا سپر او میشدن و حافظ جان او میشدن. گفتن او کسیه که تمام هستی باید فدای او بشه. اما وقتی نمیشناسن ایستادن مقابل امام توهین میکنه. وقتی کم میشناسن تا امام بیعتشون از سرشون برمیدارن ها میشن میرن، میگن ما حالا کار داریم. اما یه تعدادی هم هستن امام رو میشناسن، امام بهشون میفرمان شما چرا نرفتید، میگن کجا بریم یبن رسول الله. هلال میگه من یه عمری منتظر چنین امشب و فردایی بودم، به امام حسین علیه السلام عرض میکرد. هلال میگه نصف شب دیدم امام حسین علیه السلام از خیمه بیرون اومدن و منم احتیاطا محافظت میکردم از خیمه امام چون میترسم نیمه شب یخ دشمن یورش بزنه. دیدم امام از خیمه بیرون اومدن تو تاریکی، گفتن هلال تویی؟ از کربلا. فرمودن تو نمیخواستی بری؟ هلال کسیه که تیرانداز ماهریه، از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام. البته چند تا هلال داریم، این هلالی که جز شهدای کربلاست در رکاب امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ هم شرکت داشت، جریان کربلا را از امیرالمومنین علیه السلام شنیده بود و میدانست. از خدا میخواست عمرش کفاف بده برسد و خودش آماده کرد. گفت یبن رسول الله من اصلا اسبی تهیه کردم از مدتها قبل، 70 تیر آماده کردم از مدتها قبل، زره آماده کردم برای چنین شب و فردایی. امام وقتی این جملات زیبای او رو دیدن، ابراز وفاداری او رو، فرمودن پس بیا من شبانه جای کشته شدن اصحاب و یارانم رو نشونت بدم. گفت همراه امام چند قدم رفتیم جلو، یکی یکی نشون میدادن اینجا فردا فلانی شهید میشه، اینجا فلانی، اینجا فلانی. یه جرم گفت حضرت نشستن خیلی گریه کردن و گفتن اینجا جاییست که علی اکبر من شهید خواهد شد. وقتی انسان وجودش پر شد از عشق به خدا، وقتی همه چی میاد. آیه 165 بقره فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن شدیدترین حب به خدا داره. در آیات اول سوره نمل مؤمن رو وقتی میخواد معرفی بکنه دقت کنید، وقتی میگه هدن و بشرا للمؤمنین، مؤمن حالا کیه؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت یوقنون. نه یؤمنون. تو قرآن گاهی جا کلمه یقین اومده، میگه مؤمن کسیه که آخرت رو بهش یقین داره. یقین، این یقینه خیلی برکت بر انسانه. کسی که آماده شهادته همون کسی که یقین به آخره. روز عاشورا اصحاب تعجب کرده بودند از امام که این چه قدرتیست، چه شجاعتیست، هرچه مصیبت به امام میرسه امام چهرشون بازتر میشد، آثار رضایتمندی تو چهره امام آشکار میشد. چند بار این اتفاق افتاد تا اینکه یکی از اصحاب دیگه نتونست جلو خودشو بگیره، فریاد زد به دوستان خودش، گفت ببینید چهره فرزند فاطمه رو که هرچه مصیبت بیشتر بهشون میرسه چهره بازتر میشه. امام شنیدن فرمودن مرگ چیزی نیست جز یک پلی که از این طرف پل انسان میره اون طرف پل. این چنین حضرت ترسیم کردن بر اصحاب و یارانشون. وقتی انسان باور کرد مرگ و قیامت رو، اینه داره از این ور پل میره اون طرف، آماده میشه. امروز انقلاب اسلامی ایران از این جوانای اینطوری خیلی داره. دوران دفاع مقدس زیاد بودن جوانهایی که اگه اینجاها تو شهرها چنین ایمانی هم پیدا نکرده بودن، اما تو جبهای جنگ دلشون که کنده میشد از همه چیز، اون یقینه می اومد تو وجودشون. این یقین خیلی برکت داره. اما اینجاها نمیدونم، صدها جلسه انسان باید بره، ده ها سال باید ریاضت بکشه تا به لطف الهی این یقینه سراغش بیاد. آیه 99 هجر فرمود وعبد ربک حتی یأتی اکل یقین، هم تو خدا رو عبادت بکن تا این یقینه بیاد سراغه. حالا کی بیاد؟ میدونید مفسرین بعضی یقین رو به معنی مرگ معنا کردن، یأتی اکل یقین گفتن وقتی خدا رو عبادت بکن تا اون لحظه مرگ. این هم من هنون نفهمیدم چیه یقین معنی مرگ. ظاهرا اینا ناامید بودن که انسان تو عمرش به یقین برسه. گفتن دیگه بعد از که مرد انسان به یقین میرسه. وقتی مرد بالاخره میبیند تو دالون قبر قرار میبیند ملائکه هستند و سعاد و برزخی و دیگه اینا رو که بیند باور میکنه. قرآن هم یقین تو قیامت رو اشاره کرده، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. تو قیامت چون همه یقین پیدا میکنن، دارد میبینه بهشت و جهنم، همه نفس لوامه پیدا میکنن. این نفس لوامه با قیامت ارتباطش اینه چون اونجا یقینه. اما تو دنیا چون انسان یقین نداره، کمن کسانی که خودشونو ملامت بکنن در اثر گناه و بگه چرا گناه کردی، چرا خود عقب انداختی. خیلی ها گناه میکنن هیچ باکش هم نیست، ظلم میکنه هیچ باکش نیست، به فکر توبه نیست که از همسرش یه عذرخواهی بکنه. هم تو گناه میکنه میره جلو، ظلم میکنه میره جلو، چون هنوز باور نکرده. مرحوم آیت الله کرمانی میگفتن خیلی دقیق بودن تو این مباحث و مسائل، دیده بودن یه کسی خیلی وسواس داره در حق الناس، حلالیت میطلبه. بعضی هم سر به سرش میذاشتن، میدن این خیلی حلالیت میطلبه، میگفتن حلالت نمی کنیم. آیت الله کرمانی گفته بودن میدونید این چرا اینقدر میترسه از قیامت؟ این قیامت مزنونشه. نگفته بودن یقین دارد به قیامت، گفتن تازه این گمان دارد یه قیامتی هست، این تو دیوانش کرده، متحیره. و این حرف البته دو تا معنا داره. یه معناش اینه که اگه به یقین برسه دیگه خنده به او دیده نمیشه. من ایقن لم یضحک سنه، فرمود وقتی کسی باور کرد مرگو دیگه خنده ای که حتی دندوناش پیدا بشه نداره. این که میدید بعضی ها هار هار میخنده و قه قه میخنده، یه هنوز باور نکرد یه روزی پاهاشو میکشن رو به قبله و انا لله و براش بیان میکنند و وارد قبرش میکنه، این هنوز به حساب قیامت هنوز باور نکرده. وقتی همین کسی این حرفا رو برش میزنه میگه آه این حرفا رو چرا میزنی، بذار شاد باشیم، چون بصیر نیست دیگه. میگه آینده رو ولش کن، حالا ولو آینده میاد سراغ جان، میگه حرف از آینده نزن، فعلا بذار شاد باشیم، خوش بگذاریم. خب بگذاریم، کسی نگو شاد نباش، شاد باش. ان لله یوما یخسر فیه المبتلون. امام سجاد علیه السلام هم دارن خدا یه روزی داره که اینایی که به بطالت گذروندن عمرشونا، نمیگن به گناه ها، به بطالت گذروندن خسران میبینه، ضرر میبینه، اونجا میفهمه اشتباه کرده، اونجا میفهمه این لحظه های عمر چقدر ارزش داشته، اونجا میفهمد که این عقلی که خدا بهش داده بود توانایی یقین به خدا رو داشت، استفاده نکرد، دادش میره بالا. میگه انی کنت من الظالمین، خدای من دائما تو ظلم به خودم بودم. کنت لحظه معصیت رو که نمیگه، که معصیت که دائمی نی، کنت من الظالمین یعنی سرمایه دائما با من بود و تا آخر عمرم انداختمش تو مسیرهای دیگه، اون یقینه رو به دست نیاوردم. علم الیقین به خدای متعال چگونه به دست میاد؟ این راهش آسانه، استدلال، دلیل محکم. یک کتاب خداشناسی مطالعه بکنید، آیت الله عظما مکارم شیرازی دو تا کتاب دارن، یکی قدیم نوشته بودن آفریدگار جهان، یکم چند سال پیش به نام 50 درس از اصول عقاید. بیان ایشون هم مستدل محکم و هم ساده است. آیت الله ریشهری هم کتابی دارن به نام مبانی خداشناسی، اینم کتابی است چون از علوم روز ازش استفاده شده، توصیه میکنم به دانشجویان و دانشگاهیان عزیز، و نظرات دانشمندان رو ایشون زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن. آیت الله مصباح یزدی هم کتابی دارن به نام آموزش عقاید. مرحوم آیت الله طیب کتابی دارن به نام کلم الطیب. این کلم الطیب به درد عزیزانی میخوره که اصطلاحات فلسفی بلد باشه. کتاب بخونید، اگر دلیلی که اثبات میکنه خدا را 100% برای شما بود، اینو بهش میگن علم الیقین، یعنی علمی، یک آگاهی، یک دلیلی که نتیجهش یقین به وجود خدای متعال، مثل اون دودی که عرض کردیم، دودی که خود آتشو ندیده اما اثبات 100% میکنه وجود آتشو. دلیلای خداشناسی فایدش اینه، برای کسانی که هنوز خدا رو مستقیم ندیدن، خورشید هنوز تو آسمان ندیده، تو اتاق نشسته و از طریق آفتابی که رو دیواره اثبات میکنه وجود خورشید. اما چطوری عین الیقین رو پیدا بکنی؟ آیا میشه راهی هست که خود خدا رو به عینیت ببینیم؟ مجموع 3 کار هست که تحزب، تفکر و توسل. این 3 که 3 آیه قرآن همراهشه، تحزب آیه آخر سوره کهف، و برای توسل آیه 35 مائده، و تفکر هم آیات 190 به بعد آل عمران. این 3 عمل رو انسان با هم انجام بده، امید است مستقیما خدا رو با چشم دل ببینه. تحزب که گفتیم اصطلاحی بود، گفتیم به معنای کل عمل صالح. گناه هیچی نباید انسان بکنه، اخلاق بد نباید تو وجودش باشه، تا اون نور الهی که آیه 35 نور هست، این نور بیاد تو دل انسان. الله و نور السماوات والارض، بعد میفرماد مثل نورهی کیه؟ کمشکات، پیامبر رو معرفی میکنه. اون نور مطلق در عالم هستی مثل نور پروردگاره. خدا مثل ندارم، مثل داره، یعنی از خدا که بگذارید بیاید تو مخلوق میبینید مثل خدا را. ما هم اگر نور شدیم با نور پروردگار سنخیت پیدا میکنیم. اشتراک در صفت پیدا میکنه. این هم عینیت. و اما حق الیقین رو چطوری؟ که این دیگه خیلی مشکله. حق الیقین رو چطوری میتونیم پیدا بکنیم؟ چطور میشه که هم موصوف رو و هم صفت رو با هم ببینیم، هم خدا رو ببینیم هم صفات او رو ببینیم؟ نه دیدن با چشم سر، با چشم دل. این راهکارش خیلی سخته، خیلی مشکله. و اگر کسی بگه این حالت معجزه هست، زیاد مبالغه نکرده. اگر بگیم حق الیقین مختص 14 معصوم علیهم السلامه، چندان زیاد روی نکردیم، تقریبا به واقعیت نزدیکه. لذا ما هم فقط یک بحث علمی داریم اینجا الان میکنیم دیگه، بقیهش با دلهای پاک شما و استمدادی که از نور سید و شهدا علیه السلام تو این گونه جلسه ها میکنید، تا انشاءالله به لطف اونها. فرق مرحله دو و سه اینه، تو مرحله دو شما فقط خدا رو میدیدید، تو مرحله سه خدا رو با صفاتش با هم میبینید. یعنی یقینتون مؤکده از دو کاناله. صفت یک مشکل داره و اون اینه که صفت اثبات موصوف نمی کنه. صفت معمولا مشترک بین موصوفه. مثلا علم تو وجود شما اثبات شما رو که نمی کنه، چون علم تو هزاران میلیون ها انسان دیگه هم هست. من اگر علمی رو دیدم که نمیتونم از طریق علم ثابت کنم چون علم هست پس شما هستید. یه علتش اینه که صفت مشترک، مختص به یک موصوف نیست. به خلاف اینکه خود شما رو ببینم، اونجا که خودتون رو ببینم دیگه شما مشترک بین دوتا انسان نیستید. تو مثال آتش، آتش رو ببینم، بله آتش که مشترک بین دوتا نیست، اونه یقین دارم به وجود آتش. اما وقتی آتش رو دیدم، رفتم بالین سرش، حرارتش رو هم حس کردم، چطور این حرارت میتونه مرا راهنمایی کنه به این آتش در خارج، در حالی که حرارت مشترک بین همه آتش هاست؟ آتش های دیگه هم حرارت داره. این مشکل اینجا وجود داره. خود آتشو که موصوفه وقتی میبینم مشترک بین دوتا آتش هم نیست، این دیگه خود آتشو دارم میبینم. یا دودشو که میدم، دود مختص به یک آتش، بلاخره میاد آتش رو اثبات میکنه. اونجایی که صفتش رو دارم درک میکنم، این صفت چطور میخواد اثبات آتش رو بکنه؟ در حالی که حرارت مشترک بین آتش هاست. حتی حرارت مشترک بین آتش و غیر آتشه. تو استکاک هم شما حرارت رو احساس میکنه. اما این دلیل نمیشه که اینجا آتشه که. من میخوام این آتش رو تو این زمین خاص اثبات بکنم، اینجا آتشه. چطور میخوام از طریق حرارت راه دومی رو تأکید کنم علاوه بر اینکه خود آتش رو دارم میبینم؟ مثل اینکه اینجا یک مشکلی وجود داره و اون اینه. مشکل تو این مثال درست وجود داره، صفت مختص به موصوف نیست. و به عقیده بنده صفتی که مختص به موصوف نیست مؤید موصوفه، نه دلیل بر اثبات موصوف. در حد تأیید میتونه او رو تأیید بکنه، یه تأییدی میشه، اما دلیل نیست. ولیکن تو بحث خداشناسی ما خاطرمون جمع مشکلی وجود نداره. چرا؟ ما تو مورد خدای متعال اگر به مرحله حق الیقین برسیم، خدا را با صفاتشو که داریم میبینیم، صفاتش مختص به خداست، اونجا دیگه مشترک نیست. چون صفات پروردگار مختص به خدای متعاله، اگر کسی علم خدا رو دید مثل اینه که خود خدا رو دید. اون وقتی که میگیم به مرحله حق الیقین رسیده، هم خدا رو داره میبینه و هم صفات او رو داره میبینه. ما تو بحث خداشناسی معتقد به توحید صفاتی هستیم. توحید صفاتی یعنی چه؟ یعنی معتقدیم که صفات خدا منحصر به خود اوست، وحده لا شریک له، فقط تو ذات باری تعالی نیست که بگیم شریک نداره. شریک ندارد ذات او، درسته. یکی هم میگیم شریک ندارد تو صفاتش. حالا چرا؟ ما که میگیم صفات خدای متعال تو چهارده معصوم علیه السلام تجلی میکنه. علم خدا تو وجود چهارده معصوم علیه السلام داره آشکار میشه. قدرت خدا داره تو وجود اینا ظاهر میشه. این خاندان هم مظهر خدا هستن هم مظهر خدا. تو زیارت آل یاسین میگیم دلیل ارادته، امام راهنمای اراده پروردگارن. کسی میخواد علم خدا رو ببینه باید علم امام رو ببینه. قرآن میفرماد ما همه علوم رو تو وجود امام جمع کردیم. آیه 12 یاسین میفرماد و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه علوم رو تو امام جمع کردیم. پس علم امام چه علم خدا. قرآن میفرماد امام دست خداستن، ید الله فوق ایدیهم. وقتی امام ید اللهن، قدرت خدا رو تو دست خودشون ظاهر میکنن، پس دیگه خدای متعال منحصر به صفتش نیست. صفتش تو وجود مخلوق هم دیده شد. چطور ما میگیم توحید صفاتی؟ جوابش اینه، صفات پروردگار مال خودشه، کسی دیگه نیومده بهش علم یا قدرت بده. اما معصومین علیهم السلام صفاتشون از خداست، از خودشون نیست. منشأ صدور داره، این خیلی فرق کرد. کمیت علم ما نگاه نمی کنیم، اندازه علم ما نگاه بکنید. بله علم امیرالمومنین علیه السلام علم خداست، اما کیفیتشو نگاه کنید. علم امیرالمومنین علیه السلام منشأ داره، یعنی مال خودشون نیست، از خدا، خدای متعال بهشون عطا کرد. اما علم خدا منشأ نداره. رضا تو خدا میگیم هو الاول و الاخر، او از خودش بود. وقتی این شد دیگه شکی نداریم. اگه کسی اون علم خدا رو دید، اما علمی که با کیفیتش دارم عرض میکنم، اما علمی که مال خودشه، اگه اون علم رو دید، این علم تو هیچ مخلوقی یافت نمیشه. لذا مثل اینه که موصوف رو دیده، صفت رو داره میبینه، اما مثل که موصوف رو دیده. این دیگه مثل حرارت آتش نیست که تو آتش های دیگه هم پیدا بشه. نه، این علم خدا فقط تو خداست. ولم یکن له کفوا احد، قدرت خدا رو اگر تو خودش دیدیم دیگه تو هیچ موجود دیگه ندیدیم این قدرت رو. این قدرت مختص به خداست. اهل بید علیه السلام قدرت خدا رو ظاهر میکنن، اما مال خودشون نیست، از خدا گرفتن. مخلوق همیشه همینه، فقیره. بنابراین حق الیقینی که ما راجع به خدا میگیم فرق کرد با مثالهای دیگه. ظاهرن هم ما هیچ مثال دیگه نداریم. من مدت هاست فکر کردم موصوفی نداریم که صفت مختص داشته باشه، یا حداقل اگه صفت مختص هم داره امکان اشتراک داره. یا حالا به ذهنم رسید که مثلا امیرالمومنین علیه السلام تو کعبه به دنیا اومدن، این صفت مختص امیرالمومنین علیه السلامه، شریک ندارن، اما امکان اشتراک داره. امکانش یعنی ممکنه یکی دیگه اونجا به دنیا بیاد، محال عقلی نیست. صفات پروردگار محال عقلی است کسی اشتراک در او پیدا کنه، یعنی واجب الوجودی است که همطور که خودش واجبه صفاتش هم واجبه و این صفاتش مال خودشه. اینه که وقتی اهل بیت علیهم السلام رو میبینید جلوشون تعظیم میکنید، بعد گید این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله. علم خدا رو تو وجود پیامبر میبینید، تو وجود معصومین علیه السلام میبینید، اما میدونید اینا هم از اونجاست. حضرت امام فرمودن محرم و سفره که این دین رو برای ما حفظ کرده، نگه داشته. همینه این اجتماعی که دور هم جمع شدیم، حلقه وصلش اون قیامه. اگه اون نبود ما الان اینجا دور هم جمع نبود، دلیلی نداشتیم کنار هم جمع شد. یه نگاه هم بکنید تو سراسر دنیا، اگه دیدید یه همچه اجتماعاتی داشته باشه، ندارن. میخوان جمع بکنن همه رو حول یک جلسه ای، اما نمیتونن. از برکات امام حسین علیه السلام، خواهش من اینه این لذت‌های معنوی که تو این جلسه ها میبرید رو، اینا رو پیوستش کنید، مستمرش بکنید. دوره سال ما فقیریم، روح ما مثل جسممون دائما نیاز به غذا داره. چی تو غذا بد مرتب شبانه روز بخوریم؟ روحمون هم نیاز به غذا داره، به شرطی که روح زنده باشه. روح زنده فردا اگه یک جلسه چیزی نباشه، مسجد نره، نتونه با خدا انس بگیره، احساس کمبود میکنه. آدم زنده روحی اینه. اما آدمی که زنده روحی نیست، حالا یا مریضه یا بیهوشه یا بدتر از او مرده، نه اون ممکنه یه هفتم بگذره برای امام حسین علیه السلام گریه نکنه، هیچش هم نیست، میگه ما که احساس کمبود نکردیم. جسم انسان هم اگر مریض شد اشتها دیگه نداره، یه وعده دو وعده سه وعده غذا نمیخوره، میگه نه من اشتها ندارم. اگه بیهوش بشه یا بمیره که دیگه بدتر. من خواهشم اینه این ضربان قلب روحتون که تو این جلسه ها شروع کرد زدن، همچی که روزه خونده میشه، این اشکتون که جاری میشه، اینا رو پیوستش بکنید، منقطع دیگه نشه، دائمیش بکنید. ما محتاجیم، ما فقیریم. امام حسین علیه السلام تو همین دعای عرفه عرض میکنند خدایا من فقیرم در غنای خودم، یعنی اون وقت که غنیم چیز دارم بازم فقیرم. فکیف لا اکون فقیرم فی فقری، چگونه من فقیر نیستم اون وقت که فقیرم؟ تو فقرم دیگه یقینا فقیرم. این فقرمونو باید خوب احساس بکنیم. مریض اگه احساس مریضی کرد مراجعه میکنه برای معالجه، اما اگه احساس نکرد مثل بیماری روانی ها، مریض هست اما احساس نمیکنه، مراجعه نمیکنه. اطرافیا دلشون میسوزه میخوان ببرندش، نمیره، میگه من مریض نیستم. ما نیاز داریم. ببینید همین بحث صفت از آیات 159 و 160 سوره صافات هم باید بهره می جستن که فرمود سبحان الله عما یصفون، خدا منزه است از این توصیفایی که مردم میکنه. یعنی معلوم شد این توصیفایی که ما میکنیم همش یه مشکلایی داره، هنون نیافتیم. بعد یه الا داره، الا عباد الله المخلصین، اون چهارده معصوم علیه السلام، اونا خدا رو درست توصیف میکنن، اونا مییابن هم خدا رو هم صفاتشو. وقتی انسان یافت خدا رو با صفاتشو، مستمر میشه یاد خدا. آیه 37 سوره نور ببینید چی میفرمون، رجالون اهل بیت اینطوری معرفی میکنه، ما قبطه اینا رو میخونیم، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه. تو دنیا دو، اما این دنیا لهو اونها نمیشه، یعنی اونها رو غافل نمیکنه از یاد خدا و اقامه صلاه و ایتاء زکات. اونا دائما با خدا، این با خدا بودن تو وجودتون استمرارش بده. نمیخوام تصنعی ساختگی، نه، باور کنیم فقیریم. وقتی فهمیدیم هیچی نداریم، هم تو دست نیازمون بالاست، گداییم دیگه. بفهمیم آنچه هم که داریم از او داریم، حالا آنچه هم که داریم چیزی نیست. ما اوتیتون من العلم، اصلا به شما علم داده نشده، خیال میکنیم حالا یه چیزی اصلا به شما علم داده نشده الا قلیل، همین قلیلش هم اوتیتومه، بهتون داده شده، مال خودتون نیست. یعنی این برقی که اینجا هست، فکر نکنید همه برقیه که اون مولد برق داره تولید میکنه، نه بابا، یه استانی رو، بلکه چند تا استان رو داره روشنایی میده، این یه برق ضعیفیه. اما همین برق ضعیفی هم که اینجا اومده مال خودتون نیست، اینو بدونید. اگه چند سال برق نرفت، فراموش نکنید که برق مال خودتون نیست، از جای دیگه داره میاد. جوانها، اگر سلامتیتون دوام داشت، که امیدوارم همیشه سالم باشید، یا فکر نکنید این زور بازو و پاتون مال خودتونه. نگذارید گرفته شد ازتون، برق بره، بعد هرچی کلید رو میزنید میره روشن نمیشه، میگه اه حالا فهمیدم که پس برق جای دیگه میاد. به بابا اون وقت که داشتید بگید میدونم از جای دیگه است. اگه انسان فهمید هیچی نداره، مقابل خدا به رکوع میفته، مقابل خدا به سجده میفته. جوانی که ظهر به من میگفتی دلیل عقلی رکوع و سجود چیه، همین عقل من میگه مقابل کی من حاضر باشم، مقابل مخلوقات. البته مخلوقات هر کس من لطف بکنه من تعظیم میکنم مقابلش، اما مخلوقات هم از خودشون مستقل از خدا چیز ندارن، من حواسم جمعه. لذا وقتی از مخلوق تشکر میکنم، تشکر اصلی ما دوره میرم از خدا میکنم، حواسم جمعه. اون موجودی که شایسته است مقابلش حقیقتا به رکوع برم، به سجده بیفتم و خودم رو هیچ نبینم، هیچ، فقط و فقط خداست. چرا مقابل خدای خودم به خاک نیفتم؟ مگه چیزی دارم از خدا؟ من هستیم از اوه، وجودم از اوه، بقای منم از اوه، چرا مقابل رو به خاک نیفتم؟ سحرها رو پاشید با خدا انس بگیرید، لذت ببرید از یا الله گفتن هاتون. البته کتاب بخونید، معرفت سپس لذت. نماز جماعتتون دیگه یادتون نره، این مساجد رو خالی نگذارید، سه وقت حضور داشته باشید تو مساجد، برید تو مساجد، این نیاز روحی ماست. خواهران محترمه، این چادری که سر کردید اومدی تو این جلسه، این چادر رو دائمیش بکنید برای خودتون. خدا انشاءالله به همتون لطف بکنه، من دعاتون میکنم، انشاءالله امام حسین علیه السلام به همتون عنایت بکنن، یه عهدی با امام حسین علیه السلام ببندی، بگید من دیگه این چادر رو بر نمیدارم اصلا. نگاه نکنید به غرب و شرق و این طرف و اون طرف و کیا چه میگن. اگه اعتقادتون اینه این حجاب برتره، بگید چرا برتر انتخاب نکنم. افتخار بکنید که از وجودتون هیچ کس به گناه نیفته، این افتخار برای انسانه. پسرش هم همینطور، پسرش هم بگه من افتخار میکنم، من از پوشش خودم کسی رو تاوال به گناه نینداخت. پوشش چسبان نباشه، کوتاه نباشه. میخواه انسان باید دقت بکنه این نکات، عقل انسان اینا رو خوب میفهم، انسان عاقل خوب اینا رو درک میکنه. سعی کنید این برکات معنوی رو دوامش بود. اگه توی این جلسه حجاب بود، پوشش کامل بود، رفتیم بیرون، دوره رفتیم به این سبک دیگری، این لذتای معنوی دوام نداره. فردا پس فردا میاد به من میگه پس چی شو؟ ما همه رو از دست دادیم. البته از دست نمیده انسان بالاخره، اما کم میشه. عمل صالح رو انسان باید مستمرش بکنه. من معتکف کوی تو ام، باید انسان معتکف باشه، بیفته در خانه خدا تا آخر عمرش، بندگی. یه عهدی با امام زمان ببندیم، هر روزم مجدد بکنیم، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی اهدن و اقدن و بیعتن له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. یه عهدی با امام زمان، عهد دائمی ببندیم، دیگه بریم جلو تا انشاءالله خدا هم برکاتشو بر ما نازل بکنه، خدا به همه تون خیر بده، عاقبتتون رو به خیر بکنه، انشاءالله دلهاتون فقط عشق اهل بیت علیهم السلام توش باشه، نه عشق مجازی. اعمالتون همیشه به لطف الهی، به برکت او، به توفیق او همیشه هدایت به عمل صالح بشه. و هدو الى طیب من القول و هدو الى صراط الحمید. انشاءالله که همیشه هدایت بشید به این راه و همیشه تو این راه باشید. اینه که امروزه نیاز هم خود ماست هم نیاز دنیا. کشورهای مختلف ببینید چه وضعی داره. هر چه انسان بتونه این یقین رو بارور بکنه تو وجود خودش، برکت تو زندگی براش زیادتره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.